دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملاً منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت‌های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را میکشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دستی کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Это вызвало бурный смех всех присутствующих".
با شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну, мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Лет моей такой взрослой жизни.
Угу. Чи мақул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микар. Это Шакури Зиот, Елена Борисова, Вахты Шумо.
Рахмати Калон.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، نقشه کاری این کمیته در سال 2023 بررسی شد. فدراسیه بین المللی جودو تقویم مسابقات را در سال 2023 تصدیق کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. روزی 28 دکبر در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان دایر گردید. در جلسه نقشه کاری کمیته در سال 2023 بررسی شد. ذکر گردید که مهمترین چورابینی های سال آینده بازی های 19 آسیا در هنگژوی چین، ماه های سپتامبر و اکتبر، بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، ماه نویبر، بازی های 2 زمستانه بچه های آسیا در کوزباس روسیه، ماه های فوریه و مارت می باشند که هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان در آنها شرکت خواهد کرد. تجلیل روزی بین المللی اولمپی، برگزاری چورابینی های تبلیغاتی پیش از بازی های آسیایی در دوشنبه و تطبیق برنامه های همبستگی اولمپی و شورای اولمپی آسیا از وظیفه های دیگری کمیته در سال 2023 می باشند. خبری دیگر، سال 2023 در عالم جودو برگزاری یک قطار مسابقه های بزرگ و بانفوذ در نظر است. در برابر دسته های زورترین جهان، اینچنین منتخب جودوی تاجیکستان با شرکت خود در این مسابقه ها کوشش میکند که هرچی بیشتر شماره امتیازهای ریتینگی را برای المپیاده پاریس 2024 به دست بیارد. باید گفت که سال آینده باری اول در تاجیکستان مسابقه سطح جهانی گرانپری جودو برگزار می شود. برگزاری این مسابقه روزهای 2 و 3 ایونی سال 2023 در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. داور درجه بین المللی رمزی شمیروف به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان ما گوشتینگیران بسیار داریم و روی بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جدو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم.
مسابقه اساسی موسم نو قهرمانی جدای جهان می باشد که از 7 تا 14 می در شهر دوحه قطر دایر می گردد. همچنین مسابقات جهانی سلسله تاسکلوه بزرگ در پاریس فرانسه، تل اویو اسرائیل، تاشکند ازبکستان، تبلیسی گرجستان، انتالیا ترکیه، اولان باتر مغولستان، باکوی آذربایجان، ابوظبی امارات متحده عرب و توکیو ژاپن به نقشه گرفته شده است. بجز از دوشنبه مسابقات گران پری در آلماده پرتغالیا، لینس آستریا و زاگرب خرواتیا برپا می‌گردد. مسابقه استادان جودو یا ماسترز در بوداپشت مجارستان صورت می‌گیرد. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، دسته منتخب کشور اوایل ماه ینور برای تمرین به شهر وینای آستریا سفر میکند. برای تمرین های دسته منتخب کشور در سال آینده مربیانی با تجربه ژاپنی جلب کرده میشوند. آمادگی خوب با گوشتگیران تاجیک امکان میدهد که در مسابقه های بانفوذ بین المللی نتیجه های دلخواه به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه امتیازهای ضروری جمع آورند. یکی از وظیفه های مهم مسئولین و رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودوی تاجیکستان این دریافت شماره بیشتر راحت ها به المپیاده پاریس 2024 اینچنین مدال در انتظار المپی می باشد.
Sazo volum dio, ay yo lo dio, el lo dio, el maire todo da, sazo volum. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. موسم ورزشی امساله به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. سازمان خبرنگاران ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین کشور را در سال 2022 معین کرد. بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به 10 گانه بهترین های سال، نمایندگان 3 نمودی المپی، بوکس، ورزش سبوک و جودا، اینچنین بوکس حرفه‌ای داخل شدند. دستاوردهای بزرگ ورزشی سال به پهلوان معروف 25 ساله تاجیک تیمور رحیموف مربوط است. او در تاریخ جودای تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ گردید. تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی استادان جودا که شب 22 دکبر در اسرائیل به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره به دست آورد. او اولین ورزشکار از تاجیکستان است که در این مسابقه پرنفوذ صاحب مدال شد. به این ترتیب تیمور رحیموف بهترین ورزشکار سال اعتراف گردید. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال، پهلوان شناخته تاجیک شادمان رضایف در جای دوم است. او برنده مدال نقره قهرمانی جودای آسیا در وزن 81 کیلو و مدال برنجی بازی های پنجم همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه می باشد. مشتزن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در روی خط 10 گانه بهترین ورزشکاران سال مقام سوم را کسب کرد. او برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در وزن تا 63.5 کیلو و مدال طلای مسابقه بین المللی در شهر هلسینکی فنلاند می باشد. به قطار 10 ورزشکار بهترین سال اینچنین محمد ابروری دینف برنده مدال برنجی قهرمانی بوکس آسیا در وزن بیش از 92 کیلو، سامان محمد بیکف برنده مدال برنجی قهرمانی جودای آسیا در وزن تا 81 کیلو، کمران شاهی استاپیریان برنده مدال نقره بازی های پنجمی همبستگی اسلامی آید به جودا در وزن تا 90 کیلو، ایلدار احمدیف برنده مدال نقره بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در جهش به درازی در شهر قونیه ترکیه و شفقت جان رحیموف قهرمان جهان در وزن دویم نیم سبوک از روی فرضیه فدراسیون بین المللی بوکس داخل شدند. میجگان سمد و برنده مدال طلای جام جهانی بوکس در وزن تا 57 کیلو که در میان زنان تاجیک بهترین ورزشکاری سال اعتراف شد، به رادیوی آزادی گفت:
این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
امام‌علی نورعلی برنده مدال طلای قهرمانی جودای جهان میان 20 ساله‌ها در وزن تا 66 کیلو بهترین ورزشکاری سال در بین جوانان گردید. وی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می‌نمایم که در چمپیون‌های جهان بین کلانسالان مدال‌های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
ولی به نظر کارشناسان ساحه، ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین امسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا مشرف نشد. فدراسیه بین المللی سامبو تقویم مسابقات سال 2023 را در سامانه رسمی خود نشر کرده است. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی بزرگسالان از 10 تا 12 نوامبر سال 2023 در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار می شود. از این پیش سامبوچیان از 21 تا 30 اکتبر سال آینده از روی برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی در عربستان سعودی رقابت می کنند. همچنین مسابقه سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 27 تا 29 نوامبر سال آینده در تایلند دایر می گردد. از 12 تا 18 ایون باشد در قزاقستان مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا و اقیانوس برگزار می شود. علاوه بر این در سال 2023 برگزاری دو جام جهانی سامبو در نظر است. آنها در قرقیزستان و سربیا برپا می گردند. جمهوری کره در نوبت خود کشوری میزبان جام بازی آسیا می شود که در شهر سئول صورت می گیرد. خبر می دهد فدراسیون بین المللی سامبو. زمنان موسم امسال برای سامبوچیان تاجیک چندان بابرار نبود، زیرا آنها نتوانستند در مسابقه اساسی سال 2022 قهرمانی جهان میان بزرگسالان اشتراک نمایند. این مسابقه جهانی ماه نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد که در آن ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت ورزیدند. چون که به رادیوی آزادی در فدراسیون سامبوی تاجیکستان گفتند، سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به فدراسیون سامبوی کشور توصیه داد که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. باید تذکر داد دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل‌الدین کریموف در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان در رشته سامبوی ورزشی و دو نفری دیگر سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سامبوی رزمی به عنوان قهرمان جهان مشرف شدند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد مامشایف سلیمون و استاد محمود عبدالله، با من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین. مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
اکمل‌الدین کریموف افزود او به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی خوب دیده، مقصد داشت که بار دویم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی دو بار از تاجیکستان در نمودی سامبو قهرمانی جهان نشده است، ولی اکمل‌الدین کریموف نتوانست که به بیشکک رود. اکنون او به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2023 در یریوان ارمنستان امید می‌بندد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. نورالله علیف، رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته یا MMA، اولین رقابتش را در مسابقات UFC قهرمانی مطلق اید به یک حربه روز 25 فوریه سال آینده در شهر لاس ویگاس ایالت نواده آمریکا برگزار خواهد کرد. نورالله علیف رزمیکاری 22 ساله تاجیک ماه سپتامبر امسال در لاس ویگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی به رقیب آمریکایش جوش اویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق اید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده دو تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دو کرات چمپیون جهان اید پاپانکاتیون، دو کرات چمپیون جهان اید با ماریبوی مخته، دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون، دو کرات چمپیون آسیا با بایبو سامبو. طول 6-7 سال شد در ماریبوی مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیرش در تمرین ها را دوام دادستیم، تمرین ها را بس نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمیکارانی با استعداد برای با یو اف سی شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد، ولی او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایتس کانتندر سیریز در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای 4 رقابت با سازمان یو اف سی شرطنامه بست و وعده داد که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیز ما باید 2 سال پس چمپیون شوم، یا که سلی مهمه که 2 سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که تاپ 5 تاپ 4 هر وقتی که یو اف سی میتونه تیتولی بای مونده زود سلی مهمه من با یکان مشکلی و باید هم سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من خیلی خیال میکردم که واه نمیشوه ایو هم بودم، نه که وقتی که تمرین میکنی، وقتی که در یک زل مش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونیشون ازاده تا خود ورینی میزنشون چی با نمیشیده، چی با ما نمیتونیسیم چیمپیون شده. اوهای هم دو دست دو پا، موی هم دو دست دو پا گرش امیرنگی خود ما نوهای هم بچه پروسه کم تر مهنت هایوه زیاد کدن در کوره ما فکر میکنم همه بریدن میشوه.
نورالله علیف استاد ورزشی تاجیکستان اید به گوشتی آزاد و سمبوی رزمی، اینچنین استاد درجه بین المللی اید به پانکراتیون می باشد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی یا ریتینگ نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 211 کشور موقعش را در جای 108 نگاه داشت. در این فهرست برزیلیا مثل پیشین در جای اول است. ارجنتینا قهرمانی فعلی جهان به زینه دوم برآمد. فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان در زینه سوم قرار دارد. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، لاتوی، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش است. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند جای 20 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم می‌باشند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.